أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اون مسئله بود که اگر یک کنزی را در بلاد اسلام در حالی که آثار اسلام و مثلا سکه خلفای اسلامی بر او منعکسه، اگر یک همچی کنزی رو بیابند، فرض کنید مسائل دیگری هم از قبیل این که در زمینی که مالک شخصی داره نباشد، در یکی از اراضی مباهه لکن در مملکت اسلامی و آثار اسلام هم بر این باشد، منتقش شده باشد. اینجا عرض کردیم بین فقهای بزرگ اختلاف وجود دارد. مرحوم محقق صاحب شرایع و علامه و جماعت دیگری قائل هستند به اینکه این از مصادیق کنزی نیست که واجد کنز مالک بشود و بعد خمس بر او واجب بشه، بلکه این از مصادیق لغت است و احکام لغت بر اون ترتب پیدا می کند. مثلا اگر زائد بر یک درهم بود باید تا یک سال تعریف کند، بعد از یک سال حالا می تواند تملک بکند یا صدقه بدهد از صاحبش. لکن جماعت دیگری از فقها که در رأس اونها صاحب مدارک علیه الرحمه است، ایشون قائل به این که این هم از مصادیق کنز و به مجرد وجدان ملکیت حاصل می شود و باید خمس او داده بشود و در حقیقت از امور متعلقه خمسه. حالا بین این دو جماعت با اینکه اجلاء فقها هستند این اختلاف وجود دارد، باید ادله اینها ملاحظه بشه تا روی هم رفته ببینیم کدام یک از این دو قول رو انسان میتواند انتخاب بکند. اما قائلینی که لغت است تقریباً به سه دلیل اینها تمسک کردن، که یک دلیلش یک موثقه و روایتی است که عرض می کنیم ان شاء الله، دو دلیلش هم عبارت از اینه. دلیل اولشون این است که می گویند که چون در لغت به مجرد وجدان و قبل تعریف سنه نمیتواند انسان تملک بکند، اما در گنج به مجرد وجدان میتواند تملک بکند. پس اگر ما شک داریم در اینکه میتواند تملک بکند یا نمیتواند، مقتضای استصحاب عدم جواز تملک، استصحاب مساعد با این است که به مجرد وجدان نمیتواند تملک بکند. البته این دلیل یه خورده توضیحی از این نظر لازم داره که این در حقیقت یک بحث اساسی است هم در باب کنز و هم در باب معدن. معدن و کنز، آیا اون کسی که حالا در موارد دیگر اونجایی که کسی کنز رو مالک می شود، آیا به صرف وجدان ملکیت قهریه حاصل می شود؟ مثل مسئله ارث می ماند که وارث مالک قهری ترکه مورثه، اگر خودش هم نخواهد که مالک ترکه مورث باشه، لکن این ملکیت قهریه برای او حاصله. آیا در مسئله واجد الکنز این طوره که در غیر حالا این موردی که محل بحثه، من مثل بلاد کفار اگر گنجی رو در بلاد کفار به دست آورد و عرض کردیم اجماع بر این معنا هست که اگر کافر حربی هم نباشه یسیر و مالکن للکنز، آیا این ملکیت قهریه است یا نیاز به قصد تملک داره؟ اگر قصد بکند تملک خودش را یسیر و مالکا، و الا اگر یک گنجی پیدا بکند و قصد تملک نکنه لا یسیر و مالکا. در باب معدن هم همین معنا مورد بحثه که آیا لازم قصد تملک بکند یا به مجردی که استخراج معدن کرد خواه ناخواه ملکیت قهریه برای او حاصل می شود. ظاهر این است که همین مطلب دومه، ولو اینکه این مسئله رو در باب معدن و کنز و امثال ذالک تا این مقداری که ما ملاحظه کردیم اصلا عنوان نکردن این معنا رو، لکن خب یک مسئله مهم قابل توجهی هست که آیا ملکیت در این موارد نیاز به قصد تملک داره یا اینکه نه ملکیت قهریه است مگر اینکه بعد خودش اعراض بکند، مثل وارثی که از ارث اعراض کامل بکنه، این منافاتی نداره با اینکه ملکیت قهریه به واسطه ارث پیدا کرده، لکن از این مالی که مملوک اوست حالا اعراض کرده است. ظاهر در اینجاها هم همین ظاهره که کسی که گنج رو پیدا می کند، حالا در اونجاهایی که مالک میشه، این به مجرد وجدان مالک کنزه. کسی که معدن رو استخراج میکنه به مجرد استخراج معدن، این یسیر و مالکا، دیگه منتظر این معنا نیستیم که ما ملاحظه بکنیم ببینیم آیا قصد تملکم کرده بعد الاستخراج یا مقارنه با استخراج، یا قصد تملک نکرده. در باب کنز هم مسئله اینطوره. لذا اگر اینطور باشه باید یک مختصری ما صورت دلیل رو در مسئله ما نحنوی تغییر بدیم. اینا تعبیرشون اینه، میگن الاصل و عدم و جواز تملکه، مقتضای استصحاب این است که جایز نیست تملک بکند. این گنجی را که در محل نزاع ما مطرحه، ما میگیم چرا اینجوری تعبیر میکنید؟ شما که در هیچ کجا نیاز به قصد تملک و امثال ذالک ندارید، بگید الاصل و عدم الملکیت له. قبل از آنی که این گنج رو که مشکوک بین گنج و لغت است، این دست به او پیدا بکند، اطلاعی بر او حاصل بکنه و واجد او بشه، این بلا اشکال لم یکن مالکن له. اما حالا که پیدا کرده، احتمال بدیم گنج باشه و به مجرد وجدان مالک شده باشه، و احتمال بدیم که لغته باشه و در لغته با وجدان انسان مالک نمی شود، باید یک سال تعریف بکنه با اون احکام خاصه‌ای که در باب لغت است. لذا دلیل متقوم نیست به اینکه ما عبارتی رو به کار ببریم که از اون عبارت استفاده بشود که قصد و حصول الملکیه مدخلیت داره. قصدم مدخلیت نداشته باشه که ظاهرا نداره، باز این دلیل صادقه. الامر دائرون بین الکنز و بین اللغته. اگر کنز باشه به مجرد وجدان ملکیت حاصله، اگر لغته باشه به مجرد وجدان ملکیت حاصل نیست. خب پس ما شک داریم در اینکه ملکیت هست یا اینکه ملکیت نیست. استصحاب عدم حصول ملکیت و عدم تحقق ملکیت رو جاری می کنیم برای اینکه در سابق مالک این شی نبوده، ملکیتی اگر میخواسته براش پیدا بشود به عنوان یک امر حادثی تحقق پیدا میکرده. شک داریم در اینکه این امر حادث حاصل شد یا حاصل نشد. استصحاب عدم حصول و عدم تحقق این امر حادث مشکوک رو می کنیم. پس دلیل اولی که حالا یا خود این بزرگان اقامه کردن یا به نفع اینها اقامه شده که نتیجه این دلیل این است که احکام کنز برش بار نمی شود، استصحاب عدم حصول ملکیت. لکن در این استصحاب یه قدری حرف هست، باید بحث بشه. جماعتی اومدن اعتراض کردن و ایراد کردن بر این استصحاب، گفتن مقتضای اصل در اینجا این است که ما حکم به ملکیت بکنیم نه حکم به عدم ملکیت. حکم به ملکیت باید تحقق داشته باشد. چرا مقتضای اصل ملکیته؟ گفتن برای خاطر این معنا که در حقیقت به این برمیگرده که در شبهات موضوعیه تحریمیه اینجا، ولو اینکه بعضی از محققین از اصولیین در جریان براءت عقلی در شبهات موضوعیه تحریمیه مناقشه کردند، لکن اکثر محققین قائلن به اینکه در شبهات موضوعیه تحریمیه براءت جاری می شود و ما نمی توانیم مسئله حرمت رو پیاده بکنیم. اگر در یک مایعی از نظر سبب خارجی شک کردیم فی انه خمرون او خلون، اینجا براءت جریان پیدا می کند و این محققین عقیدشون این است که حتی براءت عقلی هم جریان پیدا می کند و اختصاصی به براءت نقلی نداره. خب حالا ما میگن که اینجا یک مالی رو پیدا کردیم، فرض کنید در اراضی مباح است، این بلد درست بلد اسلامیه، این مال هم سکه های اسلامیه و آثار خلفای اسلامی روی این سکه ها منعکسه، لکن در عین حال ما احتمال میدیم که اصل این مال مربوط به یک کافر حربی باشه و و اگر مربوط به کافر حربی باشه انسان میتونه مال کافر حربی رو برداره و حتی ملک برای خودش واقع میشود. بفرمایید قصدم نیاز داره، ولی میتونه قصد تملک مال کافر حربی رو بکنه. اینجام که مردده بین اینکه آیا مال یک مسلم یا من به حکم المسلم مثل کافر ذمی که مالش هم احترام داره آیا مربوط به چنین آدماییست یا مربوط به آدماییست که هیچ احترامی نه برای خودشون شارع قائل شده نه برای مالشون قائل شده. خب شما بگید که آخه فرض شما این بود که این در مملکت اسلامی این چیزا این سکه ها مثلا پیدا شده. خب میگیم باشه، مگر اگر چیزی در مملکت اسلامی پیدا بشه برای انسان یقین حاصل میشه به این که مالکش یک مسلمان یا من به حکم المسلمانه. غایت الامر این که این یه اماره ای هست، افاده مزنه میکنه، ولی مزنه تا مادامی که دلیلی بر حجیتش قائم نشود ارزشی نداره. مرحوم شیخ در کتاب رسائل صفحات متعددی در حرمت تعبد به مزنه تا زمانی که یک دلیل معتبری دلالت بر اعتبارش نکنه مرحوم شیخ ذکر کردن. پس مجرد اینکه این در بلاد اسلامی پیدا شده این یک اماره معتبره بر اینکه مالکش مسلمان یا من به حکم المسلمانه نیست، یه اماره ظنیه‌ایه که دلیلی هم بر حجیت این اماره ظنیه قائم نشده. این ایراد رو کردن، لذا گفتن که حالا که ما شک داریم در اینکه مالک مسلمانه یا مال کافر حربیه، به عبارت اخرى شک داریم که میتونیم این مال رو برداریم تملک کنیم یا نمیتوانیم، مقتضای قاعده مخصوصا در شبهات موضوعیه تحریمیه این است که یجوز التصرف. منتها ما چون میدونیم که عرض میشود اگر یجوز التصرف شد این به عنوان کنز خمس هم در کنار این واجبه که پرداخت بشه، اما مسئله رو از دائره لغته و از عنوان لغته این خارج می کند. آیا صحیح این ایراد؟ این ایرادی که شده نقطه مقابل اون دلیل، دلیل می گوید مقتضای اصل عدم جواز تملک، این میگوید مقتضای اصل جواز تملک. ولو اینکه در عبارتشون مسئله شبهه موضوعیه تحریمیه رو به این سبک بیان نکردن، لکن این رو کاملا میشه به نفعشون ذکر کرد و برای اینکه یه حرفشون تا حدی قابل قبول باشه این حرف رو بیان کرد. ولی در این حال آیا این حرف درسته یا این حرف درست نیست؟ ظاهراً در باب اموال این مسئله عرض می شود درست نیست، مخصوصاً اونجایی که انسان می دونه که به خودش ارتباطی نداره. حالا مقدمتاً از باب مثال عرض کنیم این معنا رو. اگر انسان عرض می شود که در بیابان یک مالی رو پیدا کرد ولی احتمال داد که چون موقعی که در مثلا حالت رفتن از اینجا بوده این مال مربوط به خودش بوده و اینجا افتاده، لکن احتمالم میده که مال دیگریه، لغت هست، احکام لغته برش باره. آیا اینجام شبه موضوعیه تحریمیه جریان پیدا می کند؟ بگیم خب این چه فرقی می کند با مایعی که مردده بین خمر و خل باشه؟ چطور در اونجا حکم به جواز می کنید؟ خب اینجا مردد بین این است که مال خودش باشه تا جواز تصرف داشته باشه، یا مال غیر باشه که جواز تصرف نداشته باشه، حرمت تصرف داشته باشه. پس یک شبهه موضوعیه تحریمیه است، و چون در شبهات موضوعیه تحریمیه براءت جریان پیدا میکنه، بگیم اشکالی نداره اینم در این مال تصرف بکنه، به صرف اینکه این احتمال میده مال خودشه. حالا یه وقت انسان در منزل خودش یه مالی پیدا میشه، فرض کنید مردد بین این که مال خودشه یا مال مهمان مثلا، او یه حساب دیگری داره. اما در زمین مباح در یک بیابانی از اینجا عبور کرده، حالا برگشته یه مالی رو اونجا ملاحظه می کند، احتمال میده که این مال مال خودش باشه که در هنگام عبور از اینجا مثلا از جیبش افتاده باشه، احتمالم میده که مال مال غیر باشه و برای این تصرف در این مال جایز نباشه. آیا در اینجاها هم شما اون مسئله شبهه موضوعیه تحریمیه رو مطرح می کنید یا در اینجا یک عنوان دیگری در کاره؟ عنوان دیگر این طوری هم که بعض الاعلام هم این فرمایش رو داره و البته عرض کردم شبهه موضوعیه تحریمیه در هیچ یک از کلمات من بهش برخورد نکردم، ولی به عنوان تأیید اونهایی که جواب از دلیل دادن عرض کردم. حالا در رابطه با این جواب میخواییم ببینیم اینجا آیا همون احکام شبهه موضوعیه تحریمیه رو داره یا اینکه بر طبق حکم عقل و سیره عقلائیه اینجا نیاز داره به این که ما مجوز رو احراز بکنیم و تا زمانی که احراز مجوز نکنیم نمیتوانیم تصرف کنیم و مسئله کنز ما یه خصوصیت اضافه داره که خصوصیت اضافهش این است که میدونه مال خودش نیست، میدونه بالاخره این گنجی رو که در بلاد اسلام و در زمینهای مباهه پیدا کرده مال یک کس دیگریه، منتها اون کس دیگر مردد بین کافر حربیه که بتونه انسان مالشو برداره، یا اینکه یک مسلمان و یا یک ذمیست که هر دو از نظر دم و از نظر مال احترام دارن و جایز نیست که انصاف بکنه و اگر گمم کرده باشند باید تا یک سال تعریف بشه و احکام لغته برش ترتب پیدا بکنن. اونی که بعض الاعلام می فرماید و صحیح هم هست، در اینجا نمی توانیم احکام سایر شبهات موضوعیه تحریمیه رو جاری بکنیم، برای اینکه در رابطه با اموال یک سیره عقلائیه و یک حکم عقل قائم بر این است که انسان در مال غیر حق نداره تصرف بکند، منتها ولو این که کافر حربی استثناء شده، ولی کافر حربی به صورت استثناء مطرحه و احراز باید بشه تا جواز تصرف رو انسان پیدا بکنه. اما اینکه احرازم بکنه که این مال مال مسلمانه، به طوری که تا زمانی که احراز نکرده باشه این عرض می شود که لازم نیست که اجتناب از این مال بکند، این طور نیست مسئله، و شاهدش هم همون چیزیست که من اشاره کردم. اگر انسان نظیر او، اگر انسان در یک بیابانی به یک مردی برخورد بکنه، احتمال میده که این مسلمان باشه، احتمال میده این کافر ذمی باشه، احتمالم میده کافر حربی باشه، هر سه احتمال در رابطه با این جریان داره، آیا به مجردی که احتمال میده این کافر حربیه و تصرف در مال کافر حربی جایزه، حالا میتونه وسط بیابان این مرد رو همه اموالش رو ازش بگیره؟ به همین اعتباری که ما عرض کردیم که این شبهه موضوعیه تحریمیه است و اصالت الجواز محققین در شبهه موضوعیه تحریمیه قائلند و در این مثالی که عرض کردیم به صرف احتمال اینکه این مرد کافر حربی باشه، انسان در همه اموالش بدون اجازش تصرف بکنه و برداره حتی اموال او رو، یا اینکه نه باید کفرش احراز بشه تا جواز تصرف احراز بشه، که نه در باب اموال مخصوصا اموال غیر یک اصالت الاحترامی هم عقلا و هم از نظر سیره عقلا جریان داره. اون توقع شریف هم که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب در باب فضولی نقل می کند از ناحیه مقدسه، حالا سند ضعیف باشه یا نباشه، لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا باذنه. خب دائره اذن رو توسعه میدیم، میخواد اذن شخصی صاحب مال باشه، میخواد اذن شارع به نحو عموم باشه که در مال کافر حربی خودش اجازه نداده ولی مالک اصلی خداونده و خداوند اجازه داده که در مال ما این شخص تصرف بشه. خب اینم تقریبا این مسئله رو تا حدی تأیید میکنه که در رابطه با اموال غیر یک اصالت الاحترامی حاکمه، فقط در مواردی که احراز بشه اذنی در کاره، و الا شما مثلا در موارد اذن شخصی اگه یه جایی رو شک دارید که آیا صاحبش اذن داده یا نه، صاحب شخصی که میتونه اذن بده نه کافر حربی، صاحب شخصی اذن داده یا نه، میتونید بشینید حساب بکنید بگید اگه اذن داده باشه برا ما حلاله، نداده باشه حرامه. چون شبهه موضوعی است پس میگیم تصرف در این جایزه، یا اینکه باید احراز اذن شخصی بشه تا اینکه تصرف در این مال جایز باشه. اذن خداوندم که اذن مالک اصلی و مالک حقیقیه همینطوره، این نیاز به احراز داره و با شک که در اذن نمیشود انسان تصرف بکنه. احرازش هم در صورتی است که احراز بکنید که این مال کافر حربیه، و الا اگر احراز این معنا نشود اون اصالت و احترام اموال الغیر این در جای خودش محکمه. و عرض کردم در شبهات موضوعیم حق این بوده که این معنا رو متعرض بشن که باب اموال مخصوصا اموالی را که انسان یقین داره به اینکه مال غیره، منتها اون غیر رو نمیداند مسلمانه یا کافره حربیه، خوب بود این مسئله رو تذکر بدن که اینجا دیگه جای این نیست که بگوییم شبهه موضوعی است و میتونیم تصرف بکنیم. لذا عرض کردم در اذنای شخصی هم در رابطه با مسلم کسی این کار رو کرده، حالا کسی میخواد عبای عرض میشود زید رو که اینجا گذاشته بره وضو بگیره برداره باش نماز بخونه، نمیدونه که این اجازه میدهد اذن میدهد یا نه، بگیم باشه، چون شبه موضوعیه تحریمیه است، اصالت الجواز درش حکم میکنه، مثل اونجایی که اذا دار الامر بین الخلیت والخمریه چطور حکم و جواز میکنید، اینجام به همون سبک حکم و جواز بکنید. در باب اموال نمیشه این معنا رو جاری کرد، چه در این مثالی که من عرض کردم و چه در مواردی که اذن عام الهی مثل کافر حربی در کار. لذاست که این دلیل اول به قوت و صحت خودش باقیه و این ایرادی که بر این دلیل اول شده که مقتضای اصل تملکه نه عدم جواز تملک، این ایراد کنار می رود و این دلیل به صحت و قوت خودش باقیه. منتها چون اصل این دلیل یعنی از اصول عملیه این دلیل داره استفاده میشه، این فرع این است که آیا روایتی که بعداً میخونیم مدلول این روایت چیه؟ این روایت چه بر وفق این اصل دلالت داشته باشه چه بر خلاف این اصل دلالت داشته باشه، با وجود روایت که یکی از اماراته، ما نمیتونیم سراغ اصل عملی بریم، ولو این که اون اصل عملی عبارت از استصحاب باشه. حالا فعلا قبل از آنی که به این روایت برسیم، این دلیل اول اینها ظاهرا صحیحه تا اون دو دلیل دیگر رو ملاحظه کنیم ان شاء الله.